صلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثی که در جلسات قبل به آن اشاره شد و نزدیک به آن میشویم، بحث اجماع اگر در مسئله اجماع بود و در برابرش هم باز اجماع دومی نقل شد، دو تا اجماع و اجماع اول نفی اجماع دوم می کند، اجماع دوم هم نفی اون حکم اجماع اول می کند. اینجا یک نظریاتی ذکر شده که هر کدام یک وجهی دارد. یک وجهش مرحوم سید مرتضی و همچنین در بیان ابن ادریس اینجوری ذکر شده که قول سوم جایز نیست، چون در مقابلش دو تا اجماع هم اجماع یقینی دید قول سوم معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه یا حق میشه به اجماع اولی یا حق میشود به اجماع دوم، یعنی برگشت مطلب یا به اولیه یا به دوم، یا سوم معنا نداره. و ایشون عبارات مفصلی هم در تشریح این مطلب دارد که به هر حال قول سوم را ممنوع میدانه. نزی دیگر در مقابل این حرف مطالبی ذکر کردن، گفتن که اگر اختلافی هست به عنوان اختلاف که دو تا اجماع اختلاف کرده دیگر، اون دو تا اختلاف کرده مورد مسئله مورد اختلافی هست، لذا قطعیت نداره، لذا می شود قول سوم را قبول کرد. قول سومی اگر همراهش دلیل باشه اون قول سوم را میشود پذیرفت. یک حرف دیگری هم بعض دیگری ذکر کردن و اون است که اجماع مادامی اجماع است که در مقابلش اجماعی نباشه. اگر یک قدر مسلم و اجماع دیگری در مقابلش هست معلومه اجماع اول اجماع کامل نبوده، ولذا قول سوم جا داره و میتواند قول سوم قرار بگیره. ما این مسئله را در سابق ذکر کردیم که احکام را به 6 نوع تقسیم کردیم، یک قسمش را که قسم سوم بود ذکر کردیم، اجماع و اجماعات اگر تو قول سوم قرار بگیره. قول سوم این بود که مسئله اختلافی بود و به هر حال بایستی به وسیله اجتهاد حل بشه و حجیت اون قول سوم گفتیم حجیت قول اجتهادی هست، هرچی اجتهاد نتیجه میده اون سندیت میکنه و ارزش پیدا میکنه. روی اون حساب ما در این مورد را هم میگیم این قطعا یک قضیه اجتهادی خواهد شد. خب اونا در یک جلسه توضیح دادیم خیلی چیزها ممکنه قبلا جز ضرورتها باشد ولی بعد از ضرورت بیفته، بعد که از ضرورت افتاد یک قهرن میشه یک امر اجتهادی از اون حالت ضروریش در آمده. اینجا وقتی دو تا اجماع برابر هم قرار گرفت، از اون حالت ضروری و قطعی بیرون میاد، میاد به صورت امر اجتهادی قرار میگیره، دیگه امر ضروری نیست. ما اجماع را جزء ضرورت ها دانستیم، گفتیم اگر واقعا در یک مسئله اجماع باشه، این مثل امر بدیهی یا یک امر ضروریه و حکم ضروری و بدیهی داره. ولی اگر درست در برابر هم قرار گرفت، نتیجه سوم ممکن است با اجتهاد، اون نتیجه اجتهادی دلیل هم را خودش داشته باشد و با دلیل قول سوم قابل قبول هست. این مطلب را تقریبا به صورت تفصیل در دو مرحله ما ذکر کردیم. اینجا برای جواب این مسئله این مطلب به این صورت بیان می‌کنیم. حال دقت بفرمایید، کسی که طرح این مسئله را ذکر کردن معتقد بوده که هر جا، یعنی از باب اعتقاد بوده که هر جا اجماع آمد، قول سوم می‌شود چی؟ خرق دو تا اجماع. اعتقاد بر این داشتن که از باب اینکه در خرق دو اجماع میکنه جایز نیست. ما نمیاییم بگیم از باب خرق دو اجماع که این مقابل دو اجماع باشه، بلکه دو اجماع آثار خودش را دارن، تا مادامی که اگر اون دو اجماع به هر کدامش کسی توانست یقین پیدا کنه و عمل کنه، خب از باب یقینش عمل می‌کنه. ولی اگر به هیچ کدام نتوانست یقین پیدا کنه، اینجا قهری هست که از یقین که دور شد، چون ما اجماع را از باب ضروری و یقین حساب کردیم، اینجا وقتی یقین حاصل نشد و یقین نبود، مرحله بعدی به وجود میاد. مرحله بعدی اجتهاده، این برمیگرده به مسئله اجتهادی و این قضیه اجتهادی خواهد بود. حال یه مطلب دیگری در ذیل این بحث پیش میاد که قطعا وقتی ما به لحاظ یک اصل بخواهیم عمل کنیم، چون در هر جایی تو هر مسئله‌ای که گیر افتادیم و دیدیم راهی نیست، سراغ یک اصل میریم و علما هم در فقه این کار را میکنن. وقتی به ادله کفایت نشدن، بعد میگن بر اصل و فی هذه المسئله، چه اصلی در این مسئله میتواند حاکم باشه. حالا اینجا هم در این مورد ممکنه کسی بگوید حالا که دوتا اجماع به این صورت هست، اصل را چه کار بکنیم، چه اصلی قرار بدیم، چه اصلی را به عنوان نتیجه بحث قرار بدیم. حالا فرض که اجتهاد را قبول نکردیم، اجتهاد را در قول سوم قبول نکردیم، حالا در اصل این مسئله چه اصلی جاری بکنیم؟ و مسئله مهمی هست که یک اصلی در مسئله باید پیدا بکنیم. اینجا گفتگوی قابل ملاحظه ای هست و عزیزان خوب روش مطالعه کنید و دقت کنید. اصل را گفتیم اون پایه ایست و اون اساسی است که به اون مراجعه میشه، که در جایی که یقین حاصل نشد، قطعیت حاصل نشد، به اون اصل بایستی مراجعه کرد. بعضی خواستن اینجا بگوین که اصلی در اینجا یک اصل کلامی هست، که در واقع یک مسئله کلامی به میدان میاد و اون اصل کلامی میتوانه نتیجه بده. بعضی هم ذکر کردن در اینجا چون حسن استفهام دارن یک دلیلی داریم به عنوان دلیل اشتراک و عمومیت به عنوان حسن استفهام. بعضی هم به عنوان دلیل خطاب گفتن اینجا دنبال دلیل خطاب می رویم و با دلیل خطاب باید مطلب را روشن کنیم. یه عده دیگری هم که خب بیشتر تقریبا دنبال این ذکر کردن اشاره کردن به این که تکلیف مالایتاق بحث کلامی را به میدان آوردن به عنوان تکلیف مالایتاق. گفتن خب دو تا اجماع هست و هر کدام شما فشار بیارید و بگید تکلیفه، این تکلیف مالایتاق هست. چرا؟ برای اینکه احتمال خلاف را با اون اجماع دوم داریم و ما به هر دوش بخوایم عمل کنیم میشه تکلیف چه؟ مالایتاق. تکلیف مالایتاق هم بحث کلامی است که در کلام بحث شده، مفصل هم بحث شده که خیلی از بزرگان هم ذکر کردن که ما طبق همین بیان کلامی ما فتوا میدیم که وقتی تکلیف مالایتاق شد دیگه نبایستی اهمیت بدیم. اصل در اینجا این است که شارع مقدس تکلیف مالایتاق نکرده. حالا نتیجه بعدا ممکنه بشه. اصلش اینه که به این دوتا نمیشود عمل کرد. خب حالا این مسئله سوم گفتیم، ولی حالا این فعلا این هست که اینهایی که میگن یک نوعی تکلیف مالایتاق حساب میکنن و میگن قوی از نظر ما به واسطه این امر کلامی که شما سلام علیکم میگم شما به هیچ وجه نمیتوانید به هیچ کدامش به صورت قطعی و یقینی بگید، چون یقین و قطعی برای شما اینجا نیست، از توان شما خارج است که حکم واقعی شرع را پیدا کنید. حکم شرع را نمیتونید پیدا کنید، چون حکم واقعی علاما هو و هو نمیتوانید پیدا کنید میشود تکلیف مالایتاق. تو مدار تکلیف مالایتاق صراحتاً میگویند که ما در علم کلام این بحث کافی شده به اینکه خداوند تکلیف مالایتاق نمی کند، پس اینجا حکم نداریم. برگشت به این می کند که حکمی ما نداریم، حالا اون بعدش ما می خواهیم به اصالت البرای عمل کنیم یا احتیاط و حرف دیگه است. پس در اصل اینکه این حکم به وجود آمده باشه، حکمی به وجود نیامده چون منجر به تکلیف مالایتاق شده. این هم بیانیست این طوری ذکر شده. یه مطلب دیگری هم هست که اینجا شاید بگیم عقل اگر اشتراط شرط می کند به اینکه شما باید مکلف بشی تا به تکلیف عمل کنید، عقل اینو میگه تا مکلف نشدی به چه تکلیفی دیر عمل میکنی؟ هیچی، تکلیف نداری. حالا در این مورد عقل میگه شما مکلف به صورت دقیق نشدی، چنانکه اونا دلیل خطاب را هم همین ذکر میکنن، یعنی اصلا مخاطب واقعی ما پیدا نشد، ما نیستیم جز مخاطب واقعی، کسی ما را مخاطب قرار نداده و تکلیف به حسب مخاطب ما نیستیم. و به این صورت میفرمان که ما چون دلیل خطابی در کار نیست، لذا از اصول مذهب ما هم همین است که باید ما خطاب قرار بگیریم. و دلیل خطاب اینجا می‌فرماید که دیگه شما خطابی برای شما نیست. این هم یک ادعایی که فرمود. اما حسن استفهام در جایی که مطلب به طور کامل روشن باشه حسن استفهام نداره. استفهام معنا نداره برای اینکه مطلب روشن شد. ولی در جایی که روشن کامل نیست اینجا حسن استفهام داره. و این موردی که الان ذکر می شود که دوتا اجماع برابر هم قرار داده درست جایگاهی این است که حسن استفهام داره که کدوم یک از این دوتا باید عمل کنید. هیچ کدام اینها در جواب این حسن استفهام جواب قطعی داده نمیشه. چون جواب قطعی داده نمیشه پس از این جهت میتوانیم بریم سراغ اجتهاد، همینطور که نظر شما آمد که قول سوم را انتخاب کنیم و ما اجتهاد بریم جلو به دلیل حسن استفهام. حال یه مطلب دیگری هم اینجا نگفته نماند تا در جلسه دیگری، و اون این است که وقتی ما بی اعتباری یک دلیلی دیدیم اعتبار نداره، بی اعتباری دلیل به واسطه تعارضی که پیدا می شود عقل میگه که اینجا دلیل اعتبار نداره، بی اعتباره، اعتبار معتبر نیست، و چون بی اعتباری دلیل مطرح میشه اینجا سراغ یک اصل باید بریم. تهران اینجا اصل براءت و اصل براءت استنادش قوی تره و به استناد براءت قوی تر میشه تا این دو دلیلی که اعتبار کافی ندارد و به اعتبار عقل حسن ادله براءت و اصل براءت اینجا به میدان میان. انشاءالله اگر توفیق بود نکته های دیگری هست که در جلسه دیگه ذکر میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم